صفحه 547. یوگنی پاولویچ گفت: ولی به عقیده من نیکولای آردالیونیچ کار خوبی نکردید که او را آوردید به پاولوسک. البته اگر این همون جوانک مسلولی باشد که آن شب گریه می کرد و ما همه را سر خاک خود دعوت کرد. او آن شب درباره آن دیوار خانه همسایه‌اش چنان داده سخن می داد که من اطمینان دارم دلش برای آن تنگ خواهد شد. باور کنید. راست می گوید. اگر بروی دعوا راه می اندازد و حتی با تو کتککاری می کند و بر می گردد. ببین که یست که می گویم. یلیزافتا پراکفیونا این را گفت و با وقار تمام سبد گلدوزیش را پیش کشید، متوجه نبود که همه برخواستند که به گردش بروند. یوگنی پاولویچ باز ادامه داد: من خوب یادم هست که به آن دیوارش خیلی می‌نازید. بیان دیوار نمی‌تواند به اصطلاح با بلاغت بمیرد، حالان که می‌خواهد وقتی می‌میرد سخنرانی کند. پرنس زیر لب گفت: خوب بخواهد. اگر شما حاضر نباشید او را ببخشید، بی‌بخشایش شما خواهد مرد. فعلا به امید دیدار درخت ها آمده است. آه، اگر منتظر بخشایش من است خیالش آسوده باشد، به او بگویید که من او را میبخشم. فرانس که همچنان به نقطه ای از کف ایوان چشم دوخته بود، بیان که سر بلند کند، به آهنگی ملایم و گفتی با بیمیلی گفت: حرف مرا نباید اینطور تعبیر کنید. منظورم این بود که شما هم باید از او حلالیت بخواهید. من چه تقصیری دارم؟ من به او چه کردم که حلالیت بخواهم؟ اگر متوجه نمی شوید باید، ولی شما خوب متوجه اید. او آن شب می خواست همه ما را حلال کند و ما هم همه او را ببخشیم. همین. پرنس شش نگاهی با بعضی از حاضران رد و بدل کرد و با اندکی واهمه گفت: پرنس عزیز، ساختن بهشت روی زمین آسان نیست و با این همه شما قدری به بهشت در این دنیا امید بسته اید. درست کردن بهشت کار سختی است. خیلی مشکل تر از آن است که شما با آن دل پاکتان خیال می کنید. بهتر است از این کار صرف نظر کنیم، وگرنه اسباب خجالت همه امان می شود و آن وقت. یلیزافتا پراکفیونا با اوقات تلخی از جا برخواست و با تندی گفت: برویم موسیقی گوش کنیم. و همه با او برخواستند. 2. صفحه 549. پرنس ناگهان به سوی یوگنی پاولویچ رفت و بازوی او را گرفت و با حرارت بسیار گفت: یوگنی پاولویچ، باور کنید که من شما را علی‌رغم هر چه فکر کنید مرد بسیار شریف و خوبی می دانم. دلم می خواهد که شما به این معنی اطمینان داشته باشید. یوگنی پاولویچ به قدری تعجب کرد که حتی یک قدم به عقب برداشت. به قدر لحظه ای کوشید که جلوی خنده بی اختیارش را بگیرد، اما چون با دقت به او نگاه کرد متوجه شد که حال پرنس گفتی طبیعی نیست، دست کم از حال عادی خارج شده است. گفت: یقین دارم که آنچه می‌خواستید بگویید این نبود و شاید هم منظورتان اصلا من نبودم. ولی چتان است؟ حالتان خوب است؟ شاید این طور باشد. هیچ بعید نیست. ولی شما چه باریک بینید. چه خوب تشخیص دادید که من اصلا نمی‌خواستم با شما حرف بزنم. این را که گفت لبخند عجیب و حتی مضحکی بر لبش آمد. اما ناگهان گفتی برافروخت و با حرارت بسیار گفت: رفتار سه روز پیش من رو به یادم نیاورید. من این سه روزه خیلی از خودم شرم داشتم. شرم. میدانم که مقصرم. ولی آخر مگر چه کرده اید؟ میبینم که شما یوگنی پاولویچ پیش از دیگران از بابت من خجالت میکشید. میبینم که شرم دارید و این نشان دل پاک و روشن شماست. من همین الان میروم. اطمینان داشته باشید. یلیزافتا پراکفیونا وحشت زده از کلیا پرسید: چش است؟ مبادا بخواهد قش کند. لابد اینطور شروع میشود. یلیزافتا پراکفیونا، به حال من اعتنا نکنید. من قش نمی کنم. ولی الان از اینجا می روم. می دانم که طبیعت با من مساعد نبوده. من 24 سال مریض بودم تا سن 25 سالگی. شما هم حالا باید مرا هنوز بیمار تصور کنید. فوراً می روم. فوراً خاطرتان آسوده باشد. من البته خجالت نمی کشم چون معلوم است که تقصیری ندارم. خجالت ندارد مگر نه؟ ولی جای من در جمع نیست. این حرف مرا حمل و خودپسندی نکنید. من در این سه روز فکرهایم را کردم و دیدم که صمیمیت و شرافت حکم می‌کند که در اولین فرصت همه چیز را به شما بگویم. بعضی فکرهای بلند هست که من نباید از آنها صحبت کنم، چون اگر بکنم همه می‌خندند. پرنس شش الان همین را به یاد من آورد. من شیوه شایسته حرف زدن را نمی‌دانم. بلد نیستم اندازه نگه دارم. کلماتی را به کار میبرم که با فکرها مناسب نیست و همین اسباب حقیر شدن آن افکار بلند میشود و برای همین من حق ندارم. از این گذشته من بدگمانم. من یقین دارم که در این خانه کسی مرا نمی رنجاند. اینجا مرا بیش از آن چه سزاوارم دوست دارند. ولی من می دانم و یقین دارم که آثار 20 سال بیماری کاملا پاک شدنی نیست و این آثار آدم را مضحک می کند و دیگران هر قدر هم سعی کنند نمی توانند نخندند. البته گاهی، مگر نه؟ به همه نگاه می کرد و مثل این بود که در انتظار جوابی یا تصمیمی است. همه ایستاده بودند و از این سخنان نامنتظر که به حرفهای بیماری می مانست و در همه حال گفتن نداشت سخت در حیرت بودند. اما این حرفها به صحنه عجیبی منجر شد. آگلایا ناگهان فریاد زد: این حرفها را چرا اینجا می زنید؟ این حرفها را چرا به اینها می زنید؟ چرا به اینها؟ چرا؟ بیزاری آگلایا در این لحظه حدی نداشت. شرار نفرت در چشمانش می درخشید. پرنس در برابر او لال شده بود. صدا از گلویش بیرون نمی آمد. ناگهان رنگش پرید. باز خشم آگلایا منفجر شد. اینجا یک نفر نیست که ارزش این حرفهای شما را داشته باشد. اینها همشان به یک موی شما نمی ارزند. هیچ یک شعور و دل پاک شما را ندارند. شما از همهشان درست کارتر و شریفتر و مهربانتر و پاک دلتر و باهوشترید. اینها هیچ یک لیاقت این را ندارند که خم شوند و دستمالی را که از دستتان افتاده باشد بردارند. آخر برای چه خودتان را کوچک می کنید و پایین تر از اینها قرار می دهید؟ چرا همه فضیلتهای خودتان را زشت جلوه می دهید؟ چرا یک ذره غرور در شما نیست؟ یلیزافتا پراکپیانا دستا را به دو طرف افشاند و گفت: خدای من، هیچ میشد فکرش را کرد؟ کلیا که گفتی مست شده بود فریاد زد: آفرین، شه سوار بی نوا. ساکت. آگلایا ناگهان به یلیزافتا پراکپیانا تاخت و با شور دیوانواری که هیچ حدی نمیشناخت و از هر مانعی میگذشت گفت: چطور جرأت میکنند اینجا در خانه شما به من اهانت کنند؟ چرا همه از دم مرا عذاب می‌دهند؟ شما بگویید پرنس، چرا اینها 3 روز است که مرا به خاطر شما راحت نمی‌گذارند؟ من ممکن نیست زن شما بشوم، بدانید ممکن نیست، هرگز. این را بدانید. آخر چطور می‌شود شوهر آدم اینقدر مضحک باشد؟ بروید جلوی آینه و به خودتان نگاه کنید، ببینید چه شکلی هستید. چرا سر به سرم می‌گذارند و می‌گویند که می‌خواهم زن شما بشوم؟ شما هم باید این را بدانید، چون می‌دانم شما هم در این توطئه با آنها همدستید. آدلایدا وحشت زده زیر لب گفت: هیچ کس هیچ وقت سر به سرت نگذاشته. الکساندرا ایوانوونا فریاد زد: هیچ کس خیالش رو هم نکرده، اصلا چنین حرفی نبوده. یلیزافتا پراکپیانا از خشم در تلاتون گفت: کی سر به سرش گذاشته؟ کی اذیتش کردن؟ چه کسی ممکن است چنین حرفی به او زده باشد؟ هزیان میگوید یا چه؟ همه میگفتند، همه از دم. 3 روز تمام است. من هیچ وقت زنش نمیشوم. آگلایا این حرفها را که زد سخت به گریه افتاد و چهرهش را با دستمالی پوشاند و خود را در یک صندلی انداخت. ولی آخر پرنس، هنوز از تو؟ پرنس تاب نیاورد و از دهانش جست که: آگلایا ایوانوونا، من از شما تقاضا نکردم. یلیزافتا پراکپیانا با حیرت و نفرت از وحشت به لکنت افتاده و حروف را جدا جدا ادا کنان گفت: چطور؟ این حرف یعنی چه؟ نمیخواست آنچه شنیده بود باور کند. پرنس به تپپته افتاده گفت: منظورم این بود که من فقط میخواستم به آگلایا ایوانوونا توضیح بدهم که میخواستم افتخار داشته باشم که ذهنشان را روشن کنم که من اصلا قصد نداشتم که افتخار داشته باشم که تقاضای ازدواج هرگز چنین فکری به خیالم هم نیامده بود که من هیچ تقصیری ندارم. خدا شاهد است که من بیگناهم آگلایا ایوانوونا. من هرگز نمیخواستم. هیچ وقت این فکر به ذهنم نرسیده بود. باور کنید. حتما شخص شریری پیش شما به من تهمت زده. باور کنید. خیالتان آسوده باشد. این حرفا را که میزد به آگلایا نزدیک شد. آگلایا دستمالی را که چهرهش را با آن پوشانده بود از چهره برداشت و به سرعت نگاهی به او و صورت وحشت زدهش انداخت و چون به معنی گفته های او پی برد ناگهان چنان به خنده افتاد که گفتی میخواهد منفجر شود. به صورت او زل زده بود و میخندید. خنده ای چنان شادمانه و مقاومت ناپذیر، چنان مضحک و چنان تمسخرآمیز که آدلایدا پیش از دیگران توان خودداری را از دست داد و خواست وقتی چشمش به پرنس افتاد به گردن خواهرش آویخت و او را بر سینه فشرد و خود نیز به شدت او به خنده افتاد و پرنس چون آنها را در این حال دید چهرهش به لبخندی از هم باز شد و با لحنی شادمانه که حکایت از شادکامی عمیقی می کرد گفت و تکرار کرد: خب، خدا را شکر، خدا را شکر. آن وقت الکساندرا نیز نتوانست خودداری کند و از ته دل به خنده افتاد و چنان که گفتی خنده است خواهد پایانی نخواهد داشت. یلیزافتا پرانفیونا زیر لب غرغر کنان گفت دیوانند. یک وقت آنجور آدم رو می ترسانند و یک وقت خنده به پرنس چچ نیز سرایت کرده بود. یوگنی پاولویچ نیز می خندید و کلیا هم نمی توانست از خنده خودداری کند و پرنس به آنها نگاه می کرد و اون نیز می خندید. عاقبت آزلایدا گفت برویم گردش، برویم همه با هم، پرنس هم حتما باید بیاید. بله پرنس، شما هیچ لازم نیست بروید. پرنس عزیز کجا می خواهید بروید؟ مگر نه آگلایا، او خیلی مهربان است. مگر نه مادر جان، اصلا من حتما باید او را ببوسم، بغلش کنم و ببوسم. برای همین حرفهایش به آگلایا، مادر جان قربانتان اجازه می دهید او را ببوسم؟ و با لحن شیطنت آمیزی افزود آگلایا اجازه بده پرنست را ببوسم، و به راستی هم جستی به سوی پرنس زد و پیشانی او را بوسید و پرنس دست او را گرفت و چنان فشرد که چیزی نمانده بود آدلایدا جیغی بزند و با شادمانی و پریشانی او را یعنی آدلایدا را نگاه کرد و ناگهان به تندی دست او را به لبهای خود نزدیک کرد و سه بار بر آن بوسه زد. آگلایا گفت خب برویم، پرنس شما همراه من بیایید. مادر جان اجازه می دهید که او با من باشد؟ اجازه می دهید که این آقایی که مرا نمی خواهد بازوی مرا بگیرد؟ مگر نه پرنس شما مرا نخواستید؟ همین الان خودتان دست مرا برای همیشه رد کردید. نه نه اینجور نه، هنوز نمی دانید بازوی یک بانو را چه جور می گیرند. آهان اینطور، بیایید ما جلو می رویم. می خواهید ما جلو جلو برویم؟ آگلایا پیوسته حرف می‌زد و خنده‌های شدید همچنان گهگاه رشته حرفش را می‌برید. یلیزافتا پرانفیونا پیوسته تکرار می‌کرد: خدا را شکر، خدا را شکر، و خود نمی‌دانست علت شادمانیش چیست. پرنس شش شاید برای صدومین بار از وقتی با آنها آشنا شده بود در دل گفت: جدن چه آدم‌های عجیبی هستند. با این همه از این آدم‌های فوق‌العاده عجیب خوشش می‌آمد. اما مثل این بود که پرنس دیگر چندان چنگی به دلش نمی زند. وقتی راه افتادند اندکی گرفته به نظر می رسید. انگاری نگران بود. یوگنی پاولویچ بسیار شاد و شنگول بود و در تمام طول راه تا ایستگاه راه آهن الکساندرا و آدلایدا را می خنداند. ولی مثل این بود که آنها به شوخی های او زیاده آسان می خندند، تا جایی که یوگنی پاولویچ لحظه بدگمان شد که چه بسا اصلا گوششان به لطیفه های او نیست. این فکر که به ذهنش رسید ناگهان به خنده افتاد، خنده شدید و صادقانه که خود علت آن را نمی‌دانست و این از خویش بود. خواهران که بسیار شاد بودند و در دل احساس جشن داشتند پیوسته به آگلایا و پرنس که جلو می‌رفتند نگاه می‌کردند و پیدا بود که خواهرکشان معمای دشوار تازه‌ای پیششان نهاده است. پرنس شچ مدام سعی می‌کرد سر صحبت را با یلیزافتا پرانفیونا باز کند و از چیزهایی غیر از آنچه ذهن او را به خود مشغول می‌داشت حرف می‌زد و شاید می‌خواست دلش را از غبار تشویش پاک سازد، ولی با این کار حوصله او را سخت تنگ کرده بود. یلیزافتا پرانفیونا ظاهراً با افکار پریشان خود کلنجار می‌رفت و به او جواب‌های نامربوط می‌داد و گاهی هم سوال‌هایش را به کلی بی‌جواب می‌گذاشت. اما معماهای آگلایا ایوانوونا برای آن شب هنوز تمام نشده بود و آخرین آنها تنها نصیب پرنس شد. صد قدمی که از ویلا دور شدند آگلایا با لحن تند و آهنگ نیم نجوا به همراهش که در ساکت ماندن سرسختی به خرج می‌داد گفت: نگاه کنید آنجا را، سمت راست را. پرنس نگاهی به سمت راست آسمان انداخت. خب نگاه کنید آن نیمکت پارک را، آنجا زیر آن سه درخت کهن می‌بینید؟ یک نیمکت سبزرنگ است. پرنس جواب داد که می‌بیند. از آن دور و بر خوشتان می‌آید؟ من بعضی روزها صبح زود نزدیک ساعت 7 وقتی هنوز همه خوابند میایم اینجا روی نیمکت مینشینم. پرنس زیر لب گفت که جای زیبایی است. خب حالا دیگر از من فاصله بگیرید. دیگر نمیخوام بازویم رو به شما بدهم. یا عیبی ندارد. بازویم رو بگیرید. ولی دیگر حرف نزنید. حتی یک کلمه. دلم میخواد برای خودم فکر کنم. گرچه این اخطار ابدا لازم نبود. پرنس به این دستور هم چه بسا در تمام طول راه لب از لب بر نمی داشت. وقتی آن چند کلمه را در خصوص نیمکت از آگلایا شنید قلبش سخت به تپش افتاد. یک دقیقه بعد فکرش را کرد و با شرمساری آن فکر پوچ را از سرش بیرون راند. روزهای غیر تعطیل چنان که همه می دانند یا دست کم چنان که همه می گویند کسانی که برای شنیدن موسیقی به ایستگاه پاولوسک می روند انگاری دست چین شده اند و با گردش کنندگان روزهای تعطیل فرق دارند. روزهای تعطیل همه جور مردم از شهر می آیند. در روزهای غیر تعطیل لباس مردم هرچند عادی و از زرق و برق و تجمل لباس روز یک شنبه خالی است، ولی بسیار شیک و با سلیقه است. معمول چنان است که ساکنان ویلاها برای شنیدن موسیقی جمع می شوند. ارکستر که شاید از بهترین ارکسترهای پارکی باشد، آهنگهای جدید می نوازد و جمع شوندگان، گرچه جو موجود به طور کلی خانوادگی و صمیمانه است، در آدابدانی و رعایت نزاکت اصرار بسیار دارند. ییلاق نشینان که با هم آشنایند جمع می شوند تا یکدیگر را ببینند و بعضی از این دیدار لذت بسیار می برند و فقط به همین منظور می آیند، ولی بعضی هم هستند که جز شنیدن موسیقی منظوری ندارند. جار و جنجال و رسوایی فوق‌العاده کم دیده می شود، گرچه به ندرت در روزهای غیر تعطیل هم پیش می آید. آخر بی رسوایی که نمی شود. آن روز هوا فوق‌العاده خوب بود و جمعیت زیادی گرد آمده بودند. همه صندلی‌های نزدیک به ارکستر اشغال شده بود. آشنایان ما کمی دورتر از محل ارکستر نزدیک خروجی سمت چپ نشستند. یلیزافتا پراکفیونا از دیدن جمعیت و شنیدن موسیقی اندکی سر حال آمد و دوشیزگان نیز سرگرم شدند. آنها فرصت یافته بودند نگاه‌هایی با بعضی از آشنایان رد و بدل کنند و با تکان دادن سر سلام و تعارف کنند و درباره آنها با هم حرف بزنند و به تمسخر به آنها بخندند. یودنی پاولوویچ هم آشنایان بسیاری را می دید و با آنها خوش و بش می کرد. آگلایا و پرنس که هنوز با هم بودند توجه بعضی را به خود جلب کردند. به زودی گروهی از آشنایان جوان دور دوشیزگان و مادرشان گرد آمدند و دو سه نفری از آنها ماندند و به کف زدن ایستادند. همه یوگنی پاولوویچ را می شناختند، از آن جمله افسری جوان و فوق‌العاده زیبا که بسیار شادمان و بگو بخند بود و به زودی یوگنی پاولوویچ را گذاشت و به سراغ آگلایا آمد و با او شروع به صحبت کرد و می کوشید که توجه او را به خود جلب کند. آگلایا با او به خوشرویی روبرو شد و بیش از معمول گفت و خندید. یوگنی پاولوویچ از پرنس اجازه خواست که او را با این دوست خود آشنا کند و پرنس به زحمت فهمید که از او چه می خواهند، ولی معرفی صورت گرفت. طرفین با هم سلام و تعارف کردند، دست هم را فشردند. دوست یوگنی پاولوویچ از پرنس سوالی کرد، ولی پرنس ظاهراً به او جوابی نداد یا برخوردش با او به قدری عجیب بود و زیر لب با خود چیزکی گفت که افسر با تعجب بسیار به او خیره شد و بعد نگاهی به یوگنی پاولوویچ انداخت و فوراً دانست که چرا دوستش به فکر این آشنایی افتاده است و پوزخندکی زد و دوباره به آگلایا پرداخت. فقط یوگنی پاولوویچ دریافت که آگلایا ناگهان سرخ شد. پرنس حتی متوجه نبود که جوانان دیگر با آگلایا به گو بخند و برایش خود شیرینی می کنند و حتی گاهی می شود گفت اصلا فراموش می کرد که خودش کنار او نشسته است. گاهی دلش می خواست از آنجا دور شود و خود را جایی گم و گور کند. حتی از بیغوله تاریک و غمکده ای بدش نمی آمد، به شرط اینکه بتواند با افکار خود تنها باشد و کسی نداند که او کجاست یا دلش می خواست که دست کم در خانه خود باشد. روی ایوان بنشیند، ولی طوری که هیچ کس در کنارش نباشد، نه لیف دف نه بچه هایش، و روی کاناپه بیفتد و صورتش را در بالش فرو کند و یک روز و یک شب و باز یک روز دیگر به همین شکل افتاده بماند. گاهی طی لحظاتی در عالم رویا به کوه می رفت، به محل آشنایی در دل کوه که همیشه با لذت به یاد می آورد و در سوئیس که بود دوست داشت به آنجا برود و از آنجا به دهکده خود فرو بنگرد، یا به آبشاری که به صورت نخ باریکی سفید و به زحمت دیدنی زیر پایش برق می زد و نیز به ابرهای سفید و به قصر کهنه متروک. وای که چقدر دوست داشت اکنون آنجا باشد و فکرش فقط به یک چیز مشغول باشد و تمام عمر، حتی اگر هزار سال باشد، فقط به همین یک چیز فکر کند. بگذار این جاییان پاک فراموشش کنند و حتی لازم بود که فراموشش کنند. حتی بهتر می بود که اصلا او را نشناسند و دیدار آنها و آشنایی با آنها جز رویایی نباشد. تازه اینها در خواب بود یا به بیداری، چه فرق می کرد؟ گاهی ناگهان به آگلایا زل می‌زد و 5 دقیقه نگاه از چهره‌اش بر نمی‌گرفت، اما نگاهش عجیب بود. مثل این بود که به شیئی نگاه می‌کند که در فاصله دو برستی اوست، یا به این می‌ماند که خود آگلایا نیست که کنارش نشسته است و او به تصویر صورت او چشم دوخته است. آگلایا ناگهان گفتگوی پرنشاط و بگو بخند با جوانان اطرافش را قطع کرد و از او پرسید: چرا اینجور به من نگاه می‌کنی پرنس؟ من از شما می‌ترسم. مثل این است که می‌خواهید دست دراز کنید و با انگشت صورت مرا لمس کنید. مگر نه یوگنی پاولوویچ؟ این از نگاهش پیدا نیست؟ پرنس پنداشتی با تعجب به آنچه می‌گفتند گوش می‌داد و فهمید، گرچه شاید معنی آن را درست نفهمید و جواب نداد، ولی چون دید که آگلایا و دیگران می‌خندند، ناگهان او هم دهانش باز شد و شروع کرد به خندیدن. خنده او بر شدت خنده دیگران افزود. افسر که لابد جوان خوش‌خنده‌ای بود، چنان به شدت می‌خندید که آب از دهان می‌فشاند. آگلایا ناگهان به خشم آمد و زیر لب گفت: ابله. یلیزافتا پراکفیونا دندان برهم سایان زیر لب می گفت خدایا، یعنی این دختر من، یعنی ممکن است دیوانه شده باشد؟ الکساندرا با اطمینان در گوش او گفت شوخی است، این همون شوخی شهسوار بی‌نوا. همین، مطابق عادتش بازو را وسیله شوخی و مسخره کرده است. منتها این شوخی دیگر دارد زیاده جدی می شود. مادر جان، باید تمامش کرد. یک ساعت پیش مثل یک هنرپیش ادا در می آورد و نقش بازی می کرد و با این شیطنتش ما را ترساند. یلیزافتا پراکفیونا با همان آهنگ نجوا به او جواب داد حالا جای شکرش باقی است که یک بیشعور به چنگش افتاده. حرف دخترش خیالش را اندکی آسوده کرده بود. فرانس می شنید که می گفتند ابله هست و تکانی خورد، اما نه از این که گفته بودند ابله هست. او ابله را فوراً فراموش کرد، اما در میان جمعیت در نزدیکی های همان جایی که او نشسته بود از پهلو به طوری که ابداً نمی توانست اگر از او می خواستند محل آن را به دقت نشان دهد، ناگهان به قدر لحظه ای صورتی در نظرش آمد. صورتی پریده رنگ با موی سیاه و مجعد و لبخندی و نگاهی آشنا، بسیار آشنا، انگاری برقی زد و فوراً ناپدید شد. دور نبود که این صورت ساخته خیالش باشد. از این صورت ناپایدار جز لبخند کج و برق چشم‌ها و شال گردن سبز روشن و برازنده دور گردن مرد که به لحظه‌ای در نظرش درخشیده بود اثری در خاطرش باقی نماند و هیچ ندانست که این آقا در جمعیت ناپدید شده یا به ایستگاه رفته است. ولی یک دقیقه بعد ناگهان ناراحت شد و شروع کرد با حرکاتی تند به اطراف نگاه کردن. این ظهور اول چه بسا پیش در آمدی بود که از ظهور دومی خبر می داد. بله، حتما باید همینطور باشد. چطور ممکن بود که وقتی به سمت ایستگاه راه افتاده بودن امکان چنین برخوردی را از یاد برده باشد؟ حقیقت آن بود که وقتی به ایستگاه وارد می شد حالش طوری بود که ظاهراً هیچ نمی دانست به کجا می رود. اگر تیزبینی لازم را می داشت یا حالش اجازه می داد که هوشیارتر باشد، همون رو به ساعت پیش متوجه می شد که آگلایا نیز گاهی چنان که در جستجوی چیزی در آن نزدیکی ها باشد انگاری با نگرانی نگاهکی به اطراف می انداخت. حالا وقتی ناراحتی او با این شدت آشکار شده بود، هیجان و تشویش آگلایا نیز قوت می گرفت، به طوری که هر بار او نگاهی به عقب می انداخت آگلایا نیز چنین می کرد. علت این نگرانی به زودی آشکار شد. از در جانبی ایستگاه نزدیک همان جایی که پرنس و یپانچین‌ها و همراهانشان نشسته بودند، ناگهان گروهی که دست کم 10 نفری می شدند ظاهر شدند. پیشا پیش این گروه 3 زن بودند. 2 نفرشان فوق‌العاده زیبا و از این رو تعجبی نداشت که این همه هوا خواه به دنبال بکشند، اما این زنها و همراهانشان کیفیت خاصی داشتند، غیر از باقی جمعیتی که برای شنیدن موسیقی آنجا گرد آمده بودند. وضع آنها طوری بود که به محض ورود توجه همه را جلب کردند، اما بیشتر مردم سعی می‌کردند وانمود کنند که ابداً آنها را ندیدند و فقط البته بعضی از جوانان لبخند بر لب آنها را تماشا می‌کردند و در گوش هم چیزی می‌گفتند. به هیچ روی ممکن نبود که این تازه رسیدگان را نادیده گرفت. آشکارا حضور خود را گفتی فریاد می‌کشیدند. بلند بلند حرف می‌زدند و قاه قاه می‌خندیدند. می‌شد حد زد که بسیاری از آنها مستند، گرچه صورت ظاهر بعضیشان بسیار خوب بود و لباس‌های شیک و برازنده‌ای به تن داشتند، ولی هیئت بعضیشان نیز غیر عادی بود. سر و وضع عجیبی داشتند و صورتشان فوق‌العاده برافروخته بود. چند نظامی هم میانشان به چشم می‌خوردند. بعضی‌هاشان هم سن و سالی داشتند و لباس‌های راحت پوشیده بودند، لباس‌های گشاد و خوش‌دوخ و دست‌هاشان و انگشترها و سراستین‌هایشان با دکمه‌های درخشان آراسته بود و کلاه‌گیس‌های گران‌قیمت و سیاه و پیشگوشی‌های مشی براق داشتند. در صورتشان نجابتی گرچه آمیخته به نخوت نمایان بود، ولی از آن گونه که در مجالس همچون تاونیان همه را از خود می‌گریزاندند. میان ویلانشینان ییلاقی ما البته کسانی نیز هستند که با نزاکت فوق‌العاده‌شان از دیگران متمایزند و به حسن شهرت خود میبالند. اما آدم هر قدر هم محتاط باشد، ممکن نیست که همیشه خود را از آجوری که ممکن است از بامی بیفتد مسون بداند. اینجا نیز این آجر داشت آماده میشد که بر سر این ییلاقیان محترم که برای شنیدن موسیقی گرد آمده بودند فرو افتد. برای رفتن از در ایسکا تا صحنه ارکستر
میبایست از سه پله پایین رفت. گروه نوآمده سر این پله ها ایستاده در فرود آمدن مردد ماندن. با این همه یکی از زنان قدم پیش نهاد، ولی فقط دو نفر از همراهانش جرأت کردند دنبالش بیایند. یکی مردی بود میانسال، با سر و وضعی ساده ولی مرتب و از هر نظر شایسته، اما از آنهایی که ذاتاً تنهایند و این تنهایی از هیئتشان پیداست، یعنی از آنهایی که هیچ وقت با هیچ کس آشنا نیستند و هیچ کس هم آنها را نمی‌شناسد. آن یکی که بانویش را تنها گذاشته بود آدم جلنبری بود و صورت ظاهر بسیار مشکوکی داشت. غیر از این دو هیچ کس بانوی عجیب را همراهی نکرد، ولی این بانو ضمن پایین آمدن از پله‌ها حتی برنگشت که نگاهی به همراهان خود بیاندازد. گفتی هیچ اعتنایی ندارد به اینکه کسی همراهش می‌شود یا نه. مثل پیش به صدای بلند می‌خندید و حرف می‌زد. لباسی گران قیمت و با خوش سلیقه آراسته اما زیاد فاخر به تن داشت. از کنار ارکستر رو به سمت دیگر صحنه که کالسکه شخصی نزدیک جاده منتظرش ایستاده بود به راه افتاد. پرنس کمی بیش از 3 ماه بود که او را ندیده بود. از وقتی به پترزبورگ بازگشته بود هر روز آماده شده بود که به دیدن او برود، اما شاید احساسی مرموز او را از این کار باز می داشت. مسلم این است که نمی توانست احساسی را که انگام این دیدار می داشت حدس بزند و گاهی با وحشت می کوشید آن را در نظر مجسم کند. یک چیز برایش مسلم بود و آن این که دیدار او برایش آسان نبود. در این 6 ماه چند بار آن اولین احساسی را به یاد آورده بود که به دیدن این زن در دلش بیدار شده بود، یعنی همان بار که چشمش به تصویر او افتاده بود، اما به یاد داشت که همان دیدن تصویر او بیش از اندازه برایش دشوار بوده بود. یاد یک ماهی که دور از پایتخت به سر آورده و تقریبا هر روز او را دیده بود در او اثری وحشتناک داشت، به قدری که پرنس حتی می‌کوشید که خاطره این دوران را که دیری از آن نمی‌گذشت از ذهن خود دور کند. در سیمای این زن پیوسته کیفیتی بود برای او دردناک. پرنس ضمن گفتگو با راگوژین این احساس خود را به همدردی و دلسوزی بی‌اعتنایی تعبیر کرده بود و راست می‌گفت. نه فقط خود چهره، بلکه همان تصویرش در دل او احساس همدردی رنج‌آوری بیدار می‌کرد. این احساس همدردی و حتی رنجی که او به راستی برای این زمی برد هرگز از دلش بیرون نمی رفت. این درد نه فقط هنوز در دل او باقی بود، بلکه اکنون شدیدتر هم شده بود. اما پرنس احساس کرد که از آنچه به راگوژین گفته است راضی نیست و تازه حالا در این لحظه ظهور ناگهانی او شاید از طریق القای مستقیم فهمید که در حرفایش به راگوژین چه چیزی ناگفته مانده بود و آن کلماتی بود که می توانست بیان کننده وحشت باشد. آری، علاوه بر همدردی و دلسوزی وحشت هم بود. او اکنون در این لحظه این وحشت را کاملا احساس می‌کرد. اطمینان داشت، به دلایل شخصی یقین کامل داشت که این زن دیوانه است. اگر زنی را بیش از هر چیز در دنیا دوست داشته باشید، از پیش احساس کنید که چنین عشقی ممکن است شعله‌ورتان کند و آن وقت ناگهان او را در زنجیر یا پشت میله‌های زندان زیر شلاق دشقین ببینید، احساستان تا حدودی به احساس پرنس در این لحظه شباهت خواهد داشت. آگلایا رو گرداند و به پرنس نگاه کرد و از روی سادگی بازوی او را کشید و به تندی و آهنگ نجوا پرسید چتان است؟ پرنس سر به سوی او گرداند و نگاهی به او انداخت و در چشمان سیاهش که برق آنها در این لحظه برایش نامفهوم بود نگریست و سعی کرد لبخندی بر لبان آورد، ولی ناگهان به لحظه ای او را از یاد برد و نگاهش باز به سمت راست کشیده شد و دوباره صورت عجیبی را که پیش نظرش ظاهر شده بود دنبال کرد. ناستاسیا فیلیپوونا در این لحظه از جلوی دوشیزگان می گذشت. یودنی پاولوویچ داشت مطلبی را که لابد بسیار موسک و جالب توجه بود با حرارت و حال بسیار برای الکساندرا ایوانوونا تعریف می کرد. پرنس بعدها به یاد آورد که آگلیا در آن لحظه آهسته گفته بود عجب زنه. عبارتش ناتمام ماند و معلوم نبود که میخواست چه بگوید. ناگهان خودداری کرد، ولی همین کافی بود. ناستاسیا فیلیپوونا که گفتی متوجه هیچ کس نبود و بیخبر از همه جا از جلوی آنها میگذشت، ناگهان برگشت. مثل این بود که تازه در این لحظه متوجه یودنی پاولوویچ شده باشد. فوراً ایستاد و به صدای بلند گفته این که اینجاست، هر چه آدم به این طرف و آن طرف فرستادن پیدایش نکردن. حالا یک مرتبه خودش جلوی چشمم ظاهر می شود. آن هم کجا؟ جایی که اصلا انتظارش را نداشتم. من حالا خیال می کردم تو آنجایی بالای سر دایی جانت. یودنی پاولوویچ ناگهان برافروخت. دیوانه از خشم ناستاسیا فیلیپوونا نگاهی انداخت، اما فوراً روی از او گرداند. چطور؟ میخوایی بگوی خبر نداری؟ تماشایی است. آقا خبر ندارد. فکرش را میکنید خودکشی کرده. همین امروز صبح خاندائیت خودکشی کرده. خبرش را ساعت 2 برای من آوردند، اما حالا دیگر نصف شهر خبر دارند. 350,000 روبل پول دولت را معلوم نیست چه کرده. بعضی که میگویند 500,000. مرا بگو که خیال میکردم برای تو ارث میگذارد، ولی همه را به باد داده. عجب پیرمرد هرزه عیاشی بود. خب خدا نگهدار. یعنی واقعا نمیخوایی بروی؟ اما چه به موقع از ارتش استفاده دادی؟ عجب حقبازی هستی، حتما از پیش خبر داشتی، حتما همین دیشب هم میدانستی. هرچند تردیدی نبود که این مزاحمت گستاخانه و این جار زدن آشنایی و صمیمیتی که واقعیتی نداشت حتما به منظور رسیدن به هدفی صورت گرفته بود، یوگنی پاولویچ ابتدا خیال کرده بود که هر طور شده بی سر و صدا با نادیده گرفتن این زنی که قصد داشت او را از کوره در کند از این تنگنا خلاص شود. اما حرفای ناستاسیا فیلیپوونا مثل صاعقه بر سر او کوفته شد. خبر مرگ داییش را که شنید رنگش مثل چلوار سفید شد و روی به جانب این پیک شوم گردان. در این هنگام یلیزافتا پرایفیونا به سرعت از جا برخاست و همراهان خود را برپا کرد و به سرعت تقریبا دوان از آنجا دور شد. فقط پرنس لیو نیکولایوویچ اندکی گفتی از سر تردید بر جا ماند و یوگنی پاولویچ نیز که منگ شده بود از جای خود تکان نخورد. اما خانواده یپانچین هنوز 20 قدم دور نشده بودند که رسوایی بزرگی برپا شد. افسری که دوست صمیمی یوگنی پاولویچ بود سر به گفتگو با آگلایا گرم داشت. سخت از این ماجرا براشفته بود. به صدای نسبتاً بلند چنان که همه شنیدند گفت: این فقط شلاق می‌خواد، وگرنه هیچ جور حریف این جور اراذل نمی‌شوی. ظاهراً از ماجرای پیشین یوگنی پاولویچ نیز بی‌خبر نبود. ناستاسیا فیلیپوونا مثل برق برگشت و روی به جانب او نهاد. در چشمانش خشم شعله ور بود. به سمت جوانی که در دو قدمی او ایستاده بود و هیچ هم با او آشنایی نداشت و تازیانه بافته ظریفی در دست داشت جست. تازیانه را از دست او به ضرب بیرون کشید و با تمام نیرو در صورت افسری که به او اهانت کرده بود کوفت. اینها همه به یک لحظه صورت گرفت. افسر از خود بی خود به جانب او خیز برداشت. از همراهان ناستاسیا فیلیپوونا دیگر هیچ کس در کنارش نبود.